بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وفي جامع المقاصد في شرح قول المصنف: ولو ماتت الشاة المسرات ولعمة المدلسة فلا شيء له. خاطر مبارک دوستان باشه، در این مسئلهی که در جلسه گذشته شروع کردیم، بحث در این بود که یکی از احکام خیار این است که مبیع در زمان کسی است که خیار ندارد. مثلا اگر مشتری فرض کنید خیار حیوان دارد، اگر مبیع در نزد مشتری تلف بشه، این به عهده بایع است، یعنی از جیب در واقع بایع رفته که عقد از طرف او تمامه، اما عقد از طرف مشتری ذوالخیار تمام نیست. بعد ایشون عرض کنم خدمت شما نسبت به خیار حیوان این رو بر اساس روایات پذیرفت، نسبت به خیار شرط هم بر اساس روایات پذیرفت، عرض کنم خدمت شما نسبت به خیار مجلس هم اجمالاً این رو پذیرفت، اما یه مناطی رو بعدن بهش رسید بر اساس اون روایتی که در خیار مجلس داشتیم که فرمود حتی ینقضی شرطه و یصیر المبیع للمشتری، تا اینکه شرطش خیارش منقضی بشود و مبیع دیگه مال مشتری بشه، یعنی مشتری خیار فسخ معامله رو نداشته باشه. خب این مناطی که از این در اومد که ایشون فرمود که منات رفع زمان آقای بایع این است که مبیع اختصاص پیدا کنه به مشتری به گونه ای که دیگه خیار به هم زدن اون معامله رو نداشته باشه. خب ایشون از این منات آخر کاری خاص استفاده بکنه که این حکمی که فرمود که مبیع در زمان کسی است که خیار ندارد، این اعتراض داره، شمول داره، شامل هر خیاری میشه دیگه، اختصاص به خیار حیوان و شرط و مجلس نداره. در واقع این قاعده دیگه کلی است، ان تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار را، فرقی هم بین اقسام خیار نمیکنه، فرقی بین سمن و مسمن نمیکنه. برای اینکه این عمومیت رو ایشون استفاده بکنه و براش تأییدی بیاره، ایشون وارد شد نسبت به کلمات اصحاب که بیان بکنه کلمات علمای شیعه رو در این زمینه. یکی از عبارات رو خوندیم، اجازه به من بدید دیگه تکرار نکنم. فرمایش شهید اول هم دروس هم در لمعه، این عرض کنم اشاره شد در جلسه گذشته. عبارت دومی که ایشون عرض کنم خدمت شما نقل میکنه، فرمایش جامع المقاصد است، محقق ثانی در جامع المقاصد، که این جامع المقاصد شرح قواعد مرحوم علامه است. مرحوم علامه در قواعد اینجور فرموده، تا حالا باید ببینیم مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد در شرح این عبارت چی میگه. علامه در قواعد میگه لو ماتت شات المسرات، اگر گوسفند مسرات از دنیا بره. گوسفند مسرات گوسفندی است که مدتی شیرش رو ندوشیدن، تا وقتی میخوان بفروشنش مشتری خیال بکنه که این گوسفند پرشیری است، یعنی خیلی شیر میده. میدونید خب وقتی شیر گوسفند رو ندوشن پستانش پر میشه، وقتی پر میشه مشتری خیال میکنه که این خیلی پر شیره، راحت تر میخره، در واقع یه نوع تدلیسی است در معامله. لو ماتت الشات المسرات اول امت المدلسه، یا امه تدلیس شده، یعنی امه رو تدلیسش کنن و بفروشنش. فلا شیء له، اگر از دنیا بره در دست مشتری تلف بشه، این از جیب خود مشتری رفته، در واقع چیزی از ثمن به او بر نمیگرده. و کذا لو تعیبت عنده قبل علمه به تدلیس، و همچنین اگر این شات یا امه معیوب بشه پیش مشتری، پس اگر بمیرد پیش مشتری یا معیوب بشود پیش مشتری، این از جیب خود مشتری رفته. البته میگه کذا لو تعیبت عنده قبل علمه به تدلیس، به این قبل علمهی به تدلیس خوب دقت کنید، ما شاهدمون اینجاست. حالا اجازه بدید ما عبارت محقق ثانی رو هم بخونیم. قبل علمهی به تدلیس، یعنی قبل از علم به تدلیس اگر بمیرد یا معیوب بشود، این به عهده خود آقای مشتریست. محقق ثانی در جامع المقاصد عرض کنم فرموده این که قواعد مقید کرد حکم لا شیء له را، گفت چیزی برای مشتری نیست، از جیب خود مشتری رفته، تو آخر عبارت این حکم رو مقید کرد به قبل علمهی به تدلیس. ایشون فرموده این که ایشون مقیدش کرده به قبل علمهی به تدلیس، این روشن نیست دلیلش. چرا؟ چون عیب یا موت اگر بعد از علم به تدلیس هم باشه، باز همون حکم لا شیء علی وجود داره، یعنی چیزی از ثمن بنا نیست بعد از علم به تدلیس اگر این اتفاق بیفته به مشتری برگرده، مگر این که علامه بخواد اینجوری بگه. شاهد ما اینجاست، خوب دقت کنید، مگر اینکه علامه بخواهد بفرماید که بعد از علم به تدلیس دیگه زمانش با مشتری نیست. چرا؟ چون خیار تدلیس بعد از علم به تدلیس براش ثابت می شود، یعنی برای آقای مشتری بعد از علم به تدلیس خیار تدلیس ثابت میشه، و در زمان خیار تلف از جیب من لا خیار لهه. دقت کردید؟ یعنی اون قاعده‌ای که ما تا به حال در موردش بحث کردیم، جناب علامه بخواد بفرماید با قید قبل علمهی به تدلیس، چون بعد علمهی به تدلیس خیار براش میاد، و چون خیار براش میاد دیگه اونجا اگر تلف بشود، اگر عیبی حادث بشود، اون تلف و نقص به عهده من لا خیار له هست. و در پایانم می فرماید من در کلام علامه و دیگران چیزی در مورد تلف بعد از علم ندیدم که این آقایون ذکر کرده باشند. خب ببینید، طبیعتاً مرحوم شیخ انصاری می خواد بفرماید محقق ثانی برای بعد از علم، تو توجیه کلام علامه می‌فرماید چون خیار تدلیس ثابته، پس وقتی خیار تدلیس ثابت شد دیگه تلف از جیب طرف مقابل که بایع باشه است، که خیار نداره، میشه من لا خیار له، طبق قاعده تلف المبی فی زمن الخیار من لا خیار له. پس معلوم میشه این قاعده رو بر اساس این احتمال در عبارت علامه تسری داده به خیار تدلیس، یعنی اختصاص به خیار عرض کنم حیوان و شرط و مجلس نداده است. این که تسری داده به خیار تدلیس، این معلوم میشه این حکم و این قاعده عام از شامل خیارات دیگر هم میشود. نگاه کنید این عبارت رو، و فی جامع المقاصد، جناب محقق ثانی در جامع المقاصد، فی شرح قول المصنف، در شرح قول مصنف خودش، که عرض کردم مصنف خود کتاب جامع المقاصد در واقع میشه علامه، که جامع المقاصد شرح اون عبارت علامه است، مصنف علامه در واقع جامع مصنف قواعد میشه علامه. خب قواعد چی گفته مصنف در قواعد؟ گفته ولو ماتت الشات المسراه او الامت المدلسه فلا شیء له، اگر در دست مشتری این شات مسرات یا امه مدلسه از بین بره چیزی براش نیست، چیزی براش نیست، یعنی مشتری از سمن چیزی بهش بر نمیگرده، از جیب خودش رفته. و کذا لو تعیبت انده، و همچنین اگر معیوب شود اون شات یا امه نزد آقای مشتری. قبل علمهی به تدلیس، بعد از علمهی به تدلیس بیارید. تو خود قواعد این کلمهی به تدلیس وجود داره. قبل از علم به تدلیس اگر معیوب بشه، اگر بمیرد، خب اینجا عرض کنم لا شیء له. قال جناب محقق ثانی در جامع المقاصد در شرح این عبارت فرموده و تقیید الحکم به ما قبل العلم غیر ظاهرن، چرا آقای مصنف که علامه باشه مقید کرده اون حکم لا شیء له را به ما قبل از علم؟ این تقیید روشن نیست. چرا؟ لأن العیب اذا تجدد بعد علمه یکون و کذالک، چون عیب یا موت اگر بعد از علمم حاصل بشه، یعنی بعد از علم به تدلیسم حاصل بشه، باز این گردن خود آقای مشتری است. یکون و کذالک یعنی بازم لا شیء له، ها لا شیء للمشتری الا ان یقال. شاهد ما اینجاست، تا اینجا هیچ شاهدی ما نداشتیم. الا ان یقال، مگر اینکه علامه بخواد چی بفرماید؟ بفرماید انه غیر مضمون علیه الان لثبوت خیاره، به خاطر این که عرض کنم خدمت شما، چه بسا بخواد بفرماید که اون مبیع مضمون علی المشتری نیست الان. الان یعنی چی؟ یعنی بعد از علم به تدلیس دیگه. بعد از علم به تدلیس مضمون علی المشتری نیست. چرا؟ چون بعد از علم خیار براش ثابت شده لثبوت خیارهی. ولم از فرفی کلام المصنف و غیر مصنف به شیء فی ذلک، من دست پیدا نکردم در کلام مصنف و غیر مصنف به مطلبی نسبت به بعد از قبض مشتری، نسبت به بعد از علم مشتری، فی ذلک یعنی بعد از علم مشتری به عرض کنم خدمت شما تدلیس. خب این شاهد ما همین تیکه آخره که انگار مرحوم مصنف شیخ انصاری میخواد بفرماید که این که احتمال میده ایشون که بخواد بگه انه غیر مضمون علیه الان یعنی بعد از علم، علم به تدلیس لثبوت خیاره، میخواد همون قاعده رو بگه. پس معلوم میشه اون قاعده رو احتمالاً ایشون در خیار تدلیس هم جاری و ساری میداند. این عرض کنم خدمت شما عبارت دوم که مال مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد بود. عبارت سوم هم دوستان باز مال جامع المقاصد است در شرح عبارت مرحوم علامه در قواعد. خوب دقت کنید، اینجا عبارت رو مرحوم عرض کنم خدمت شما شیخ انصاری یه مقداری کوتاهش کرده، یه مقداری خلاصه آورده، موجز آورده. من میخوام یه بستی بهش بدم و عبارت مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد رو یه مقداری مفصلتر براتون عرض بکنم. یه مقداری باید دقتتون رو انشالله بالا ببرید. ببینید علامه در قواعد فرموده لا یبطل الخیار به تلف العین فان کان مثلی طالب صاحبه بمثله و الا القیمه، یعنی خیار به واسطه تلف عین باطل نمیشه، ولو عین تلف بشود خیار سر جای خودش باقی است. اینجور نیست که عین که تلف شد دیگه خیار از بین بره، نه، لا یبطل الخیار به تلف العین. لذا اگر عین تلف شد و خیار رو اعمال کرد چه کار باید بکنه؟ میگه فان کان مثلی طالب صاحبه به مثله، اگر مثلی بود از طرف مقابل مثلش رو مطالبه میکنه، و الا القیمه، اگرم قیمی بود قیمتش رو مطالبه میکنه. محقق ثانی چی می فرماید؟ این عبارتی که براتون می خونم از خود جامع المقاصده که حالا من این رو بخونم عرض کنم خدمت شما، معلوم میشه که شیخ انصاری اون تیکه عبارتی که از جامع المقاصد ایشون نقل کرده چی میخواد بگه. ببینید حرف جناب محقق ثانی اینه، یه مقداری با سرعت باید بخونم چون عبارتش مقداری زیاده، لازمم نیست این عبارت رو بنویسید، بعدن حالا یه تیکایش هم بنویسید سرچ بکنید تو جامع المقاصد براتون میاد. ایشون میفرماید اطلاق الخیار فل عباره، این که فرمود لا یبطل الخیار به تلف العین، دست نگذاش روی خیار خاصی، اطلاق خیار در عبارت مصنف که عرض کنم قواعد در علامه در قواعد باشه، یتناول جمیع اقسام الخیار من المجلس و الحیوان و شرط و غیرها، همه خیارات رو شامل میشه. و کذالک یتناول ما اذا کان الخیار للبای او للمشتری او لهما، فرق نمیکنه خیار مال بایه باشه یا مال مشتری باشه یا مال هر دو. و اطلاق و تلف، این تلف یتناول ما اذا کان به آفت سماویه او ارضیه به تفریط من المشتری او لا، چه به آفت سماوی باشه چه ارضی باشه، چه مشتری کوتاهی کرده باشه برای تلف چه مشتری کوتاهی نکرده باشه. و ما اذا کانت تلف من البائع او من المشتری او من اجنبی، سواء اون کانت تلف قبل قبض المشتری ام بعده، عذرخواهی میکنم، عرض کنم خدمت شما چه تلف قبل از قبض مشتری باشه چه بعدش باشه، اینا همه رو جناب محقق ثانی در جامع المقاصد میفرماد. اما بعد میفرماد و بعض و هذه الصور غیر مراد له قطعا، بعضی از این صوری که ما عرض کردیم قطعا مراد مرحوم علامه نمیتونه باشه. و بعضها مما یتوقف فی ارادته، بعضیش هم متوقف در اراده ایشونه که آیا اراده کرده یا نکرده. و تفصیل و احکامها ان تلف متا کان به فعل المشتری او به تفریطهی، تفصیل احکام عرض کنم خدمت شما این بحث این است که تلف اگر به فعل مشتری او به تفریطهی به کوتاهی مشتری باشه، کان مسقطن لخیار المشتری دون البائع، اینجا اگر خیار مال خود مشتریه اون خیار چی میشه؟ از بین میره. اما اگر خیار مال بایعه، خیار سر جای خودش وجود داره، یعنی باقی میمونه. و فی بقاء خیار القبن بعد تلف ترددون، در این که آیا خیار قبن بعد از تلف باقی میماند یا باقی نمیماند، اینجا تردید وجود داره. سواء کانت تلف من البائع او من اجنبی ام بالآفه، قبل القبض، قبل القبض یعنی قبل از قبض مشتری، فانه من زمان البائع. شاهد ما اینجاست، دقت کنید، میگه و علی اطلاق کلامهم، یعنی طبق اطلاق کلام علما، ینبغی ان یکون بعد القبض کذالک، یعنی سزاوار است که بعد از قبضم باز تلف در زمان بایع باشه، لاختصاص الخیار بالمشتری، به خاطر اختصاص خیار به عرض کنم خدمت شما مشتری، یعنی چون خیار به مشتری عرض کنم اختصاص داره او مقبون شده، بعد از قبضم همین جور باشه، بعد از قبضم باز در زمان بایع باشه. خب این شاهد ما سر این قسمت آخر است، علا اطلاق کلام هم ینبغی ان یکون بعد القبض کذالک لاختصاص الخیار بالمشتری. خب ببینید این که جناب محقق ثانی می‌فرماید اگر مبیع بعد از قبض مشتری در فرض خیار قبن برای مشتری تلف بشه، بی فسخ می‌شود، یعنی از جیب بایع رفته این مبیع تلف شده، به دلیل اینکه خیار اختصاص به مشتری داره، خب این طبیعتاً بر اساس قاعده تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له، با این حساب معلوم میشه که ایشون این قاعده رو خواسته به خیار قبن هم تسری بدهد، ایشون خواسته خیار قبن هم تسری بده، یعنی بگه این قاعده تو خیار قبلم وجود داره. باز عبارت رو تو این دو سخط نگاه کنید. و قال، قال جناب محقق ثانی در جامع المقاصد فی شرح قول المصنف، که باز علامه باشه، ایشون فرموده، علامه فرموده ها، ولا یسقط الخیار به تلف العین، خیار به واسطه یه تلف عین ساقط نمیشه اگه مثلی باشه، طالب صاحبه به مثله و الا القیمه. ایشون میفرماید، عرض کنم خدمت شما محقق ثانی، مقتضا اطلاق کلامهم، این عین عبارت مرحوم محقق ثانی نیست، عین عبارت شو براتون خوندم، اما اون یه خط آخرش اینو میخواد بگه، و علا اطلاق کلامهم ینبغی ان یکون بعد القبض کذلک لاختصاص الخیال بر مشتری. ایشون اینجوری عبارتش رو آورده، میگه جناب محقق ثانی میفرماید مقتضا اطلاق کلامهم، مقتضای اطلاق کلام علما این است که انه لو تلف المبیع مع خیار القبن للمشتری انفسخ البیع، اگر مبیع تلف بشود، این تلف، تلف بعد از قبض مشتری است، چون گفت علا اطلاق کلامهم ینبغی ان یکون بعد القبض کذلک، اگر تلف بشود مبیع در دست آقای مشتری بعد از اینکه مشتری اونو قبض کرده، مع خیار القبن، با وجود خیار قبن برای مشتری، اینجا انفسخ البیع. انفسخ البیع یعنی چی؟ یعنی مبیعی که تلف شد آقای مشتری میتونه بره اون پولش رو از بایه بگیره، معناش این است که آقای بایه ضامن است. انفسخ البیع یعنی آقای بایه ضامنه، لاختصاص الخیار بالمشتری، به خاطر اختصاص خیار به مشتری. خب این که میگه چون مشتری خیار داره زمان گردن بایعه، این بر اساس همون قاعده تلف المبی فی زمن الخیار ممن لا خیار لهه. پس معلوم میشه ایشون این تلف المبی فی زمن الخیار ممن لا خیار له رو، عرض کنم خدمت شما، در خیار قبن هم جاری میداند. پس معلوم میشه این اختصاصی به، عرض کنم خدمت شما، خیار حیوان و شرط و مجلس نداره. البته ثم تردد فی، سپس تردید کرده در خیار قبل و فی خیار رؤیه، نسبت به خیار قبل و خیار رؤیه که آیا بایع واقعا ضامن هست یا ضامن نیست، ایشون بعدش تردید کرده. عبارت چهارم از مرحوم شهید ثانی در مسالک. ببینید دوستان، شهید ثانی عبارتش اینه، من عبارت شهید ثانی رو بخونم براتون. ایشون فرموده که فانهو، یعنی عیب، مانع من الرد بالعیب السابق دون العرش، اگر عیبی در مبیع حادث بشود، این مانع میشه از رد به عیب سابق. یعنی مشتری مبیع رو از آقای بایع خریداری کرد، تحویل گرفت، خب این مبیعی که تحویل گرفت از قبل یه عیبی داشت، مثلا ماشینی رو تحویل گرفته موتورش مثلا جوشکاری شده فرض کنید، خب این از قبل یه عیبی داشته و چون یه عیبی داشته طبیعتا آقای مشتری خیار عیب داره دیگه. حالا اگر این مبیع، یعنی این ماشین، در دست خود آقای مشتری یه عیب دیگری بهش وارد شد، مثلا تصادف کرد این آقا، اگر یه عیب دیگری بهش وارد شد، این عیب دومی که در دست خود آقای مشتری بهش وارد شده، مانع من الرد، یعنی باعث می شود که مشتری دیگه نتونه این ماشین رو برگردونه بل عیب سابق. خب مانع از رد هست اما دون العرش، درسته نمیتونه رد بکنه به آقای بایه، اما میتونه بره ازش عرش بگیره، یعنی به بایه بگه آقا ماشین شما موتورش جوشکاری شده بود، شما ما به تفاوت رو باید به من بدید، عرش رو باید بدید. ولا فرق فی العیب الحادث بین کونه من جهت المشتری او غیر جهتی، فرقی هم نمی کنه که این عیب دومی که در مبیع حادث شده است از جهت مشتری باشه یا از غیر جهت مشتری باشه. و یستثنا منهما لو کان المبیع حیوانا، فقط یه صورت استثناست و اون جایی که مبیع حیوان باشه، و حدث فیه العیب فی الثلاثه، بعد تو اون سه روز خیار حیوان عرض کنم خدمت شما عیب حادث بشه درش، من غیر جهت المشتری، اونم عیبی که از جهت مشتری نباشه، فانه حين اذن لا يمنع من الرد ولا العرش، این نه از رد منع میکنه نه از عرش، یعنی اگر بخواد ردم بکنه اشکالی نداره، میتونه مبیع رو حیوان رو به بایع برگردونه. لانه هینا ازن مضمون علی البائع، ایشون میفهمد به خاطر اینکه در این هنگام یعنی تو خیار حیوان مضمون بر بایعه. بعد میفرماید اینجا رو دقت کنید، شاهد ما اینجاست. بعد میفرماید و ظاهر ان کل خیار مختص بالمشتری کذلک، ظاهر این است که این فقط مال خیار حیوان نیست، نه هر خیاری که مختص به مشتری باشه همین حکم درش وجود داره. و ظاهر ان کل خیار مختص بالمشتری کذلک. خب ببینید این که در پایان عبارتش فرمود هر خیاری که مختص به مشتری باشد، عرض کنم عیب و تلفی که در نزد مشتری حادث می شود مضمون علی البائع، این اثبات می کنه همون مطلوب ما رو که این قاعده در همه خیارات وجود داره. این فقط اختصاص به عرض کنم خیار حیوان و شرط و نمی دونم مجلس ندارد. نگاه کنید عبارت مسالک رو هم، و فی المسالک فی مسئلت ان العیب الحادث یمنع من الرد بالعیب القدیم، در مسئله این که عیب حادث در دست آقای مشتری، یعنی وقتی مشتری قبض کرد عیب پیش او حادث شد، یمنع من الرد بالعیب، مانع می شود از رد به واسطه عیب قدیم، یعنی اگر قبلا هم یه عیبی داشته این آقا خیار رد نداره که برگردونه این مبیع رو به آقای عرض کنم خدمت شما بایه. و ان الحادث فی ایام خیار الحیوان مضمون علی البائع، و آنچه حادث شده است در ایام خیار حیوان این به گردن بایه است، یعنی تو خیار حیوان وضعیت متفاوته. قال، ببینید مسالک چی فرموده؟ فرموده و کذا کل خیار مختص بالمشتری، هر خیاری که اختصاص به مشتری داشته باشه مثل همین خیار حیوان است که اختصاص به مشتری داره و مضمون علی البائع است بر اساس اون قاعده تلف المبی فی زمن الخیار ممن لا خیاره له. پس معلوم میشه این اختصاص به خیار حیوان و شرط و مجلس و امثال اینها نداره. اینم عرض کنم خدمت شما فرمایش شهید ثانی در مسالک. یه فرمایشی هم مرحوم محقق اردبیلی داره در مجمع البرهان. ببینید مجمع البرهان مرحوم محقق اردبیلی میفرماید در بحث این که در خیار تأخیر عرض کنم، نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه، خیار تأخیر این بود که بعد از 3 روز از تأخیر مشتری برای آوردن ثمن خیار برای بایع ثابت میشه. مثلا اگر جنسی رو، مثلا یه گوشی موبایل، یه ماشین، یه چیزی رو فروخ به آقای مشتری، مشتری نقدم فروخت ها نه نسیه، فروخ مشتری گو الان پول پیشم نیست، اجازه بدید من برم خونه پولو بردارم بیارم، یا برم بانک مثلا پولو بردارم بیارم. مشتری رفت، امروز نیومد، فردا نیومد، این تا 3 روز این جنس مال آقای مشتری است. بعد از این که 3 روز گذشت آقای بایع خیار تأخیر داره، اینو بهش میگن خیار تأخیر. ایشون فرموده مرحوم محقق اردبیلی در بحث این که در خیار تأخیر اگر مبیع قبل از قبض مشتری تلف بشود، این تلف از جیب کیه؟ از جیب خود بایه، به دلیل عموم قاعده تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایه. ببینید ما یه قاعده داریم، مبیع رو اگر بایع فروخت تا وقتی که اینو به قبض مشتری نرسونده، ولو چون فروخت ملک آقای مشتریه، طبق قول مشهور چون بیع انجام شده ولو قبضم اتفاق نیفتاده ها، ولو در زمان خیار باشه فرض کنید، بالاخره تا قبل از اینکه مبیع را تحویل آقای مشتری بدهد تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه. درست شد؟ حالا پس اگر مبیع قبل از قبض مشتری توی این بحث خیار تأخیر تلف بشود، این تلف از جیب خود آقای بایع است به دلیل عموم این قاعده. بعد چی فرموده؟ شاهدمون اینجاست. بعد فرموده این قاعده ای که گفتیم تلف المبیع قبل قبض هیفه همه مال بایعی، معارضه با یه قاعده دیگه. میگیم با کدوم قاعده معارضه؟ میگه با اون قاعده ای که میگه تلف مبی در زمان خیار مختص به بایه از مال مشتریه، یعنی همون قاعده خودمون التلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له. خب اگر خیار تأخیر رو آقای بایه اداره، مشتری هم خیار ندارد، التلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له. پس اگر تلف شد در دست آقای، عرض کنم خدمت شما، بایه که خیار تأخیر داره، حالا بعد از 3 روز این تلف المبی در دست آقای، عرض کنم خدمت شما، بایه باید به عهده من لا خیار له باشه که مشتریه. پس این قاعده میگه گردن مشتریه، اون قاعده قبلی میگه فهو من مال بایعهی. خب ببینید این که جناب محقق اردبیلی بین این دو قاعده تعارض ایجاد کرد، معلوم میشه این قاعده دوم رو اختصاص به خیار شرط و حیوان و مجلس نداده، تو خیار تأخیر هم همین حرف رو میزنه. پس ظاهر این عبارت این است که این قاعده، عرض کنم، به عمومهی بین اصحاب مسلم بوده، یعنی در خیار تأخیر هم میاد که ایشون میفرماید این معارضه، ولی اگه تو خیار تأخیر نمی اومد که دیگه معارضه بین اون قاعده اول و این قاعده معنا نداشت. این رو هم نگاه کنید. و ان مجمع البرهان فی مسئلت ان تلف المبی بعد از 3، یعنی بعد از 3 روز که مشتری تأخیر کرد، مع خیار المجلس، با وجود خیار مجلس، من البایع، این از جیب خود آقای بایعه، با اینکه بایع خیار، عرض کنم، تأخیر داره، استنادن الى عموم قاعدت تلف المبی قبل الزمان، یعنی تلف مبی، این مراد از قاعده تلف المبی قبل الزمان همون قاعده تلف المبی قبل القبضه فهو من مال بایعه هست. یعنی عرض کنم خدمت شما، قبل از این که به آقای مشتری تحویلش بده، این از عهده خودشه، یعنی به عهده خودشه و زمان گردن در واقع خودشه. خب بعد از این عبارت چی میگه؟ میفرماید که قال ان هذه القاعده، یعنی این قاعده تلف المبی قبل القبض فهو من مال بائعهی، عرض کنم خدمت شما، معارضتون به قاعدتن اخرى، این معارض است با یه قاعده دیگر. اون قاعده دیگه چیه؟ اینجا شاهد ماست. وحیه ان تلف المبی فی الخیار المختص بالبایع من مال المشتری. این همون قاعده خودمونه ها. قاعده خودمون چی بود؟ التلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له. تلف در زمان خیار از کسی است که خیار نداره. خب اینجا بایه خیار داره، خیار تأخیر، و مشتری خیار نداره. خب طبیعتا تلف باید به عهده مشتری باشه که ممن لا خیار له. این میشه معارض با اون قاعده قبلی. فان الظاهر، شیخ انصاری میفرماد ظاهر این عبارت، ضعف ان الظاهر من جعل هذه قاعده، من جعل هذه قاعدتن، از اینکه این دومی رو یه قاعده قرار داد، ظاهرش اینه کونها مسلمتن بین الاصحاب، این قاعده مسلم بوده بین اصحاب و عرض کنم فقها شیعه، با اینکه ایشون این قاعده رو الان داره تو خیار تأخیر در واقع جاریش میکنه. اینم عرض کنم عبارت مرحوم محقق اردبیلی در مجمع البرهان. خب این عرض کنم عبارت بعدی. آخرین عبارتی که ایشون نقل میکنه تو این قسمت برای اثبات این که این قاعده اختصاص به خیار حیوان و شرط و مجلس ندارد، فرمایش مرحوم جمال الدین فی حاشیت روزه، در شرح، عرض کنم، روزه شهید ثانی که شرح لومعه است، تو شرح اون شرح لومعه مرحوم آقا جمال مثل همین فرمایش اردبیلی رو که عرض کنم خدمت شما عرض کردیم، مرحوم آقا جمال عرض کنم خدمت شما مثل همین حرف اردبیلی رو فرموده تو حاشیه روزه، بعدم استظهار کرده که این قاعده التلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له مربوط است به بعد از قبض، یعنی اینجوری جواب داده، فرموده که این قاعده التلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له مال بعد از قبضه، نه مال قبل از قبض. پس اون قاعده اول که فرمود تلف المبی قبل قبضه فهو من مال بایعه، مال قبل از قبض آقای مشتریه. این قاعده دوم که فرمود التلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له مال بعد از قبضه. اینجوری خواسته مشکل رو چکار کنه؟ حلش بکنه. یعنی بعد از این که مشتری مبیع رو از بای قبض کرده باشد این قاعده دوم میاد، و الا قبل از قبض تلف به عهده خود آقای بای است که ذوالخیاره، نه مشتری که خیار ندارد. اون همون قاعده اول در واقع جاری میشه، گرچه خود ایشون اعتراف کرده که قاعده این دومی التلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له از جهات دیگه عامه، یعنی مثلا همه خیارات رو شامل میشه، اختصاص به خیار خاصی نداره. نگاه کنید، و صرح به نحو ذلک، تصریح کرده به مانند همین فرمایش مرحوم محقق اردبیلی در مجمع البرهان، المحقق جمال الدین فی حاشیه الروزه، به مانند همین مطلب، همین کلام اردبیلی تصریح کرده، و استظهر، استظهار کرده جمال الدین بعد از آلک اختصاصه به ما بعد القبض. اختصاصه یعنی اختصاص این قاعده التلفی مدت الخیار ممن لا خیار له. این قاعده دوم اختصاص داره به ما بعد از قبض، و خواسته اینجوری مشکل رو حل بکنه که قاعده اول تلف المبی قبل قبضه فهم من مال بایعه مال قبل از قبضه، این قاعده دوم که عرض کنم تلف از جیب کسی است که لا خیار له، این مال بعد از قبضه، به ما بعد القبض. البته معترفاً به عمومها، با اینکه اعتراف کرده که عمومیت دارد این، عرض کنم خدمت شما قاعده التلفی مدت الخیار ممن لا خیار له من جهات اخرى، از جهات دیگر عرض کنم عمومیت داره. گویا ایشون استفاده میکنه که میخواد بگه همه خیارات رو شامل میشه، اختصاص به خیار خاصی ندارد. اینم عرض کنم فرمایش جمال الدین که باز ازش خواستیم استفاده بکنیم که ایشونم قاعده التلفی مدت الخیار ممن لا خیار له رو مختص عرض کنم بعضی از خیارات مثل شرط و مجلس و حیوان نمی داند. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. مرحوم شیخ انصاری بعد از نقل قول تعدادی از علما می فرماید ظاهر این کلمات فقها این است که عرض کنم بین اقسام خیار فرقی نیست در این قاعده، کما این که بین تلف سمن و مسمن هم فرقی نیست، و بین خیار مختص بایعه و خیار مشتری هم فرقی نیست، و لذا عرض کنم خدمت شما مرحوم سید علی در ریاض فرموده تو این قاعده هیچ اختلافی نیست. بعدم یه عبارتی رو از مفتاح الکرامه نقل میکنه که حالا میخونم براتون، و ظاهر و هذه الکلمات عدم الفرق بین اقسام الخیار، ظاهر این کلماتی که براتون نقل کردیم این است که فرقی بین اقسام خیار وجود نداره، که حالا خیار حیوان و شرط و مجلس باشه یا خیار دیگه، ولا بین السمن و المسمن، فرقی هم بین سمن و مسمن وجود نداره که تلف یا عیب مثلا نقص به سمن بخوره یا مسمن، ولا بین الخیار المختص بالبایه و المختص بالمشتری، باز فرقی نیست که خیار بین عرض کنم خیار اختصاص به بایع داشته باشه مشتری. اینا همه لابلای عبارات بود ها، مثلا این خیار مختص به بایع و مشتری رو که استفاده کردیم تو عبارت مجمع البرهان بود، ان تلف المبی فی خیار المختص بالبایع من مال المشتری. خب چون ما مثالی که از ابتدا زدیم این بود که خیار تو خیار مثلا حیوان مختص مشتری بود، عرض کنم خدمت شما که میگفتیم تلف از مال بایع، ایشون میفهمد فرق نمیکنه خیار مختص به مشتری باشه مثل اون حیوان یا مختص به بایع باشه مثل این فرمایش عبارت عرض کنم خدمت شما محقق اردبیلی، یا سمن و مسمن باز فرقی نمیکنه تو عبارات بود. و لذا نفاف ریاض، مرحوم سید علی نفی کرده در کتاب ریاض الخلاف، گفته اختلافی وجود نداره فی ان التلف فی مدت الخیار ممن لا خیاره له، یعنی قاعده رو بلا خلاف در همه جا جاری میدانند. و فی مفتاح الکرامه، در مفتاح الکرامه اینطور داره، ان قولهم ان التلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له، این قاعده ای که آقایون فرمودن قاعده لا خلاف فیها، قاعده ای است که هیچ اختلافی عرض کنم درش وجود نداره. ثم ذکر فیها تبعا للریاض، بعد در این در مورد این قاعده به تبع ریاض فرموده ان الحکم فی بعض افراد المساله مطابق للقاعده، فرموده حکم این قاعده، قاعده التلف فی مدت الخیار ممن لا خیار له، تو بعضی از افراد قاعده عرض کنم مطابق عذر میخوام تو بعضی از افراد مساله مطابق قاعده است. مراد از اون بعض افرادی که مطابق قاعده است چیه؟ عرض کنم ببینید ایشون مرادش اینه، مطابق اون قاعده است که میگه از زمان علل مالک، یعنی وقتی یه چیزی تلف میشه این به عهده مالکشه، یعنی از جیب مالکش رفته. اگه سائقه آسمانی اومد مالی تلف شد، طبیعتا این مال از جیب مالکش رفته، هر کی مالک از جیب او رفته. عرض کنم نه فرد دیگری غیر از مالک، ربطی به غیر مالک نداره. حالا اینکه ایشون میگه بعض افراد که مطابق قاعده از زمان علل مالک، اون بعض افراد چه مواردیه؟ ببینید مراد صورتی است که مثلا مبیع نزد مشتری تلف بشه در زمان خیار بایع به شرط رد ثمن. یعنی اگر عرض کنم خدمت شما مبیع رو دادن به مشتری، خونه رو بایع فروخته به مشتری و تحویل مشتری داده، اما خیار بایع اینه، اون بیع الخیاری که سابقا میگفتیم، بایع میگه آقا من خیار داشته باشم که اگر ثمن رو برگرداندم بتوانم مبیع رو از شما پس بگیرم، که بهش میگفتیم بیع الخیار، خیار شرط برای خودش قرار داده. که حکم به این که تلف مبیع در زمان این خیار بایع بر عهده مشتری است، اینجا مطابق قاعده از زمان علی المالکه. یعنی وقتی مبیع و خونه رو تحویل آقای مشتری داده، مشتری هم مالک دیگه، خب اگر تلف بشه از جیب مالک رفته و طبق قاعده هم هست دیگه، درست شد؟ تلف مبیع در زمان خیار بایع بر عهده مشتری است و این مطابق قاعده است، مطابق قاعده از زمان علی المالکه، چون خیار مال آقای کیه؟ مال آقای بایعه و مشتری میشه من لا خیار له، به خلاف اون صورتی که خیار مال مشتری باشه و بایع بشه من لا خیار له، که اونجا خلاف این قاعده از زمان علی المالکه. چرا خلاف قاعده است؟ علتش این است که اونجا مالک کیه؟ مالک مشتری است، اما زمان به عهده بایعه، چون بایع شد من لا خیار له، مشتری شد کسی که خیار داره، تو اون حرف اولی که مثلا تو خیار حیوان میزدیم. اما در ماننفی تو این مثالی که ما زدیم، خیار مال بایعه، مشتری میشه من لا خیار له، پس زمانم گردن مشتری است و این طبق قاعده است، چون مشتری مالکه زمانم گردن خود آقای مشتری است. لذا ایشون میفرماد این حکم فی بعض افراد المساله مطابق للقاعده. خب ما تا اینجا تلاش کردیم با این عبارات مختلفی که از علما آوردیم این رو تثبیتش بکنیم که این قاعده، قاعده تلف المبی فی زمان الخیار ممن لا خیار له، عمومیت دارد، اختصاص به خیار حیوان و شرط و مجلس نداره. اما در جلسه بعد ایشون با یه لکنم خیلی چیزها رو میخواد به هم بریزه، اجازه بدید اون رو انشاءالله جلسه بعد عرض خواهم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.